رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه پس از حمله تروریستی در کراکوس سیتی هال مسکو تلفنی گپ زده است. در حمله روز 22 مارت که بیش از 130 نفر کشته شده است، رسانه‌های روسیه شهروندان تاجیکستان را گمانبر اعلام کردند. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان روز 24 مارت خبر داده است که امامعلی رحمان در صحبت با پوتین حمله به مجمع کراکوس سیتی هال را محکوم کرده تاکید کرده است که تروریستان نه ملت دارند و نه وطن و نه اعتقاد. امامعلی رحمان گفته است که تاجیکستان در مبارزه با تروریسم با روسیه همکاری زیچ میکند. به نوشته دفتر مطبوعات پرزیدنت رحمان و پوتین گفتند که منبعت همکاری خدمات های دو کشور با هدف عکس العمل فوری و مبارزه مشترک علیه این خطرها قوی خواهد شد. مقامات روسیه اعلام کردند که در حمله به کراکوس سیتی هال 11 گمانبر بازداشت شده است، ولی هویت آنها را ذکر نکردند. مهاجران تاجیک میگویند از تعقیبات مقامات روس که حالا شروع شده است نگران هستند. و مهاجران تاجیک در روسیه شکایت دارند که پس از حمله تروریستی در تالاری کنسرتی کراکوس سیتی هال هرچی بیشتر هدف بیگانه ستیزی قرار میگیرند. در شهر بلاگاشوینسک ولایت امور شرقی دوری روسیه یک قهوه‌خانه که به مهاجران تعلق داشت آتش زده شده است. سه شهروند تاجیکستان در شهر کالوگا از طرف یک گروه در کوچه لاتکوب شده، یک نفری آنها در بیمارستان بستری گشته است. از چند شهر روسیه شکایت میرسد که مشتریان از خدمت تاکسی‌رانهای تاجیک دست میکشند. آنها پس از قبول شدن فرمایش خود طلب میکنند اگر راننده تاجیک یا از تاجیکستان است سپارش بیکار کرده شود. یک ساکن ناحیه واسه گفت نصف روزی 23 مارت دو برادر و پسرش را در مسکو بازداشت کردند و تا کنون هیچ خبری از سرنوشتشان نیست. این در حالی است که پس از دعوت سفارت تاجیکستان در روسیه اکثر مهاجران از منزلهای خود بیرون نمی روند. کانال تلگرامی بازا خبر داد که بعد از واقعه کراکوس در نهادهای امور داخلی روسیه گروه های مخصوصی تفتیش علاوگی مهاجران تأسیس یافتند. این دسته ها خوابگاه های عمومی شرکت ها مسیرهای گوناگون را هدف تفتیش قرار داده همراه با کارمندان پلیس راه اسناد و هویت مهاجران را می سنجند. مهاجران تاجیک احساس این را دارند که آنها هدف اساسی این سنجش ها قرار خواهند گرفت. شماره قربانیان حمله تروریستی به مجمع کراکوس سیتی هال در ناحیه مسکو به 133 نفر رسیده است. ده ها نفر دیگر حالا در بیمارخانه بستری‌اند. کمیته تفتیشات روسیه گفته است که احتمال شماره قربانیان باز هم افزایش یابد. به قول پزشکان اکثر آنها از ضرب تیر و دودی غلیظ بر اثر آتش سوزی فوتیدند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده روسیه گفته است که 13000 متر کوادراتی این مجمعه سوخته است. روز 22 مارس 4 مرد مسلح وارد مجمعه کراکوس سیتی هال شده ده ها نفر را تیرباران کردند و بنا را آتش زدند. مقامات روسیه گفتند که 11 گمانبر در حمله تروریستی بازداشت شده است، ولی درباره شخصیت آنها رسما تفصیلات ندادند. مطبوعات روسیه با نشر عکس و نوارهای زید و نقیض حملگران را شهروندی تاجیکستان نامیدند. و یک خبر ورزشی، دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان بازی دوم دوستانه را با تیم ویتنام که 23 مارس در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد با حساب 0-0 انجام داد. فوتبال بازان جوان تاجیک در بازی اولی دوستانه از تیم ویتنام با حساب 0-1 شکست خورده بودند. گل یگانه را لن هاتنام در ابتدای نیمه دوم دیدار در دقیقه 47 به ثمر رسانده بود. دسته منتخب المپی تاجیکستان زیر رهبری سرمربی مبین ارگشف آمادگی را به قسم نهایی جام آسیا 2024 که از 15 اپریل تا 3 می در قطر برگزار می شود ادامه می دهد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان به جمع آمد تعلیمی و تمرینی دسته جوانان تا 23 ساله کشور در شهر دوشنبه جریان دارد 26 بازیگر دعوت شده است. باید گفت که در جام آسیا 2024 میان فوتبال بازان تا 23 ساله در قطر دسته منتخب تاجیکستان در گروه سی با تیم های عربستان سعودی، عراق و تایلند بازی خواهد کرد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
بارانهای پیهمی دو روزی اخیر سبب آمدن سیل در بعضی از گوشه‌های ولایت قتلان و ناحیه‌های اطراف پایتخت تاجیکستان شده است. تحصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. بینا بنوارهای فریساده کاربران بر رادیوی آزادی، سیل راه پل و حولی و زمین های کش را در چند منطقه از جمله ناحیه های خراسان، عبدالرحمن جامی، رودکی، حصار و شهری نو و شهری وحدت و ایران کرده است. در کمیته حالت های فوق العاده روز 22 مرد بر رادیوی آزادی تصدیق کردند که سیل تقریبا با 15 حولی و یک کارخانه استحصال پخته در ناحیه عبدالرحمن جامی ضرر رساند. بینای یک دیدبانگاه خدمات دولتی آتش نشانی را در ناحیه تیمورملک ویران کرد. مقامات گفتند درباره تلفات جانی گزارش نرسیده است، اما 20 خانه را در شهری وحدت، 20 آیله را در ناحیه خراسان و 50 نفر را در ناحیه عبدالرحمن جامی به جای امن کوچاندند تا از خطر امین باشند. هنوز زیانی رسیده از سیل معین نشده است. هوای نامساعد در تاجیکستان تا روز 27 مرد میماند. در این مدت خطری فرامدنی ترمن نیز هست. تاجیکستان هر سال در ایام بهار شاهدی آمدنی سیل می شود. هر دفعه خانه و راه ها ویران می گردند و برخی جان خود را از دست می دهند. به اطلاع رسمی در 30 سال اخیر سیل و زمین لرزه و لغزش خاک به 7 میلیون نفر آسیب و به اقتصاد کشور زیاده از 2 میلیارد دلار ضرر رسانده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
با گذشت بیش از 2 سال از جنگ روسیه در اوکراین، از زبان بعضی از رهبران کشورهای غربی پیشنهاد شرکتی مستقیم در جنگ اوکراین صدا می‌دهد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. امانوئل مکرون پرزیدنت فرانسه گفت که فرستادن نیروهای ناتو به اوکراین را صرف نظر نمی‌کند. میت شومیکر افسر سابق خدمات اکتشافی آمریکا میگوید اظهارات مکرون برای بازداشتن پوتین از ادامه جنگ صدا داده است.
او میخواست به روسیه پیام بدهد و آنها را مجبور کند که در فکر محافظت خود باشند، چون ناتو واقعا میتواند دخالت کند. اما از بس که پرزیدنت مکرون گفتن این حرفها را با همتایانش در ناتو از پیش موافق نکرده بود، آنها را سردرگم کرد. That he was going to say this, it certainly put them on the
back foot as well. اما سین استینبرگ کارمند مرکز تحقیقاتی سوفان سنتر میگوید علاقه ناتو وارد عمل شده است.
It is true that there are ظاهرا این واقعیت است که مشاوران ناتو یا حداقل مشاوران از کشورهای عضو ناتو به نیروهای ویژه در خاک اوکراین مشورت میدهند. اما من فکر میکنم که یک خط سرخ بزرگ وجود دارد که مشاوران نظامی ناتو و ایالات متحده آمریکا را از وارد شدن به جنگ روی راست باز میدارد.
روبرت میورت، ادمیرالی بازنشسته و معاون رئیس پژوهشگاه سیاست و حقوق امنیتی در دانشگاه سیراکوز میگوید نیروهای آمریکایی در سراسر جهان حضور دارند، اما این معنای آن را ندارد که آنها وارد جنگ هستند.
در سفارت های آمریکا در هر کشور دنیا تعدادی از سربازان امنیتی ما برای حفظ امنیت ما فعالیت می کنند. واقعا به مقدار کم، ولی در حقیقت تعدادی از آنها در اوکراین هم خدمت دارند.
روسلان بورتنیک رهبر پژوهشگاه سیاسی در اوکراین می گوید که جایگیر کردن نیروهای ناتو در اوکراین ناگزیر است.
روسیه خیلی از اوکراین بزرگتر است و اگر سربازان خارجی وارد میدان نشوند، با اوکراین خطر باختن این جنگ تهدید میکنند.
بورتنیک بر این باور است که ناتو همچون یک سازمان نظامی وارد جنگ نمی شود، ولی کشورهای عضو این سازمان به مثل فرانسه و لهستان، هلند، شویتسری و نروژ و دانیا و کشورهای ساحل بالتیک در علاهدگی می توانند وارد جنگ با روسیه شوند.
صبح 21 مارت جسد دختر نابالغی را از رود قرطاخ 45 کیلومتری غرب دوشنبه بیرون آورده برای تشخیص به مقامات سپردند. مقامات گفتند نابالغ 17 ساله ساکن دهه قرطاخ شهر تورسونزاده ساعت 4 صبح امروز خود را به دریا پرتافته است. یک مصاحب ما در قسم نوبتداری کمیته حالتهای فوق‌العاده با تصدیق این خبر گفت جسد این ساکن دهه قرطاق 3 کیلومتر دورتر از محل زیستش پیدا و بعد بیرون آورده شدنش از دریا برای تشخیص به مقامات حفظ حقوق سپرده شد. مقامات تا حال سبب حادثه را رسما اعلان نکردند. هم صحبتان رادیو آزادی از زادگاه این دختر به رادیو آزادی گفتند که با احتمال زیاد او با هدف خودکشی خود را به رودخانه پرتافته است. جزئیات دیگر زندگی این دختر مکتب خون، ساعتهای آخر عمر او و اندیشه هایی که از سرش می گذشت معلوم نیست. رخسارا شکور و مدیر مکتبی که این دختر نابالغ آنجا تحصیل میکرد در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت این خانواده در مکتب با بهای اعلی تحصیل میکرد و مناسبتش با همسبقان و آموزگاران خوب بود. دو روز اخیر در درس نبود و وقتی رهبر صنفش با مادر این خواننده تلفن کرده سبب پرسیده است، مادرش گفته است سلامتی او چندان خوب نیست، افزود مدیر مکتب. هنوز سبب مرگ این دختر معلوم نیست و تشخیص سودی نیز انجام نشده است. هر سال صدها نفر در تاجیکستان به جان خود قصد میکنند. بعضی از آنها همراه خود کودکانشان را نیز به آب می پرتند یا می آویزند. کمیته کار با زنان و آیله خبر داد که تنها در سال 2023 198 زن خودکشی کردند. امبودسمن یا وکالتدار حقوق کودک در معروضه خود گفته است که در سال 2022 69 نابالغ دست به خودکشی زدند که 31 نفرشان دختران بودند. خودکشی جوانان و کودکان و نورسان در تاجیکستان در گذشته نیز مورد نگرانی جامعه شده است. یک پژوهش اخیر بنیاد کودکان سازمان ملل معین کرده بود که سبب اساسی قصد به جان خود کردن نورسان و جوانان بی‌توجهی والدان، بی‌خبر بودن از حال و دنیای آنها و محروم بودن از نوازش و مهربانی است. از طرف دیگر به گفته نگینه محمد جانوبا، روانشناس تاجیک، اکثر حالتهای خودکشی نابالغان از روی احساس آنها رخ می دهد. وقتی که در آیله جنجال می شود یا که پدر و مادر به نابالغ یکان گپ سخت می گوید، در این حالت نورس احساسی می شود. در یک حالتی می افتد که یعنی زندگی تمام او را کسی نفهمید و همین احساس باعث می شود به خلاصه می آید که باید خودکشی کند و حیات خود را به پایان رساند. آنها این را یک نمونه جزا دادن همان اعضای خانواده فکر می کنند. نه اینکه با این کارشان به زندگی خود خاتمه می دهند، ایلوه کرد روانشناس. پژوهشگران می گویند به خاطر جلوگیری از این حادثه ها درس های روانشناسی با کودکان در مکتب ها باید تقویت داده شود و نه تنها والدان بلکه پداگوگ ها و روانشناسان کسبی هم در امر کار با نابالغان جلب شوند.
کارشناسان رادیو آزادی بر اینند که پیروزی پوتین در انتخابات روسیه تأثیری این کشور را تقویت می بخشد و روندهای اقتدارگرایانه را در کشورهای آسیای مرکزی برای سالهای دراز حفظ می کند. ولادیمیر پوتین روز 17 مارت در انتخابات پرزیدنتی روسیه که ساکنان گزینه زیاد و مطلوب نداشتند عملا پیروز شد. این دوره پنجمی ریاست اوز و تا سال 2030 ادامه خواهد کرد. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه گفت پوتین 87.3% رای را به دست آورده است. من مرزا نبی خالص‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر تقدیم شما خواهم کرد. در سیاست های داخلی به خودکام ها اجازه می دهد تا قدرت ها حفظ کند. این روش با سنت های سیاسی پکین و مسکو مطابقت دارد. این نظام ها از نظر اقتصادی ضرر خواهند کرد. می گوید عزیز نوراللهیف. کشورهای غربی انتخابات روسیه را غیر قانونی و ناآزاد و ناعادلانه نامیدند. رهبران کشورهای خودکامه امریکای لاتین، شرق نزدیک، کره شمالی و چین پوتین را به مناسبت پیروزی دندان شکن تبریک گفتند. رهبران کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان شخصان اولینی بودند که به پرزیدنت روسیه اظهار تهنیت کردند. این واکنش ها در محافل کارشناسی باعث به اظهار نظرها شده است. پیروزی دیگر باری پوتین در منطقه برای هیچ کس غیر انتظار نبود. برعکس همه رهبران کشورهای آسیای مرکزی برای انتخاب دیگر باری امید داشتند. میگوید سیاستشناس و روزنامه‌نگار گالیا ابراهیموا. و افزود مسکو برای نظام های منطقه همیشه همچون یک نمونه بوده و این نظام ها روش های آن را برای تقویت دادن حکومت خود نسخه برداری می کنند. ادوارد لیمون سیاستشناس آمریکایی سال 2019 تحقیقات خود را نشر کرد که بر اساس آن 79% قانون های قرغیزستان و 56% قانون های تاجیکستان در مورد تروریسم و افرادگرایی از قانون های روسیه گرفته شدند. این نشان داد در قزاقستان 4% و در ازبکستان 5% را تشکیل می دهد. با وجود این روند اصلاح قانون اساسی در کشورهای آسیای مرکزی پیشتر از ولادیمیر پوتین همزمان در چند کشور سر شد. به این ترتیب رهبران کشور دوره های پیشینه ریاست خود را به صفر رسانده است که رسماً به آنها اجازه داد در انتخابات های بعدی شرکت کنند. در روسیه ماه ایولی سال 2020 به این عمل دست زدند. محمد جان کبیروف بنیادگذار و رهبر پایگاه اطلاعاتی ازده در رابطه با این موضوع میگوید
منطقه پس و شورای اونایی که در بلاگ پوتین ماندن برای اونها بسیار کمفورت است سالهای طولانی این حاکمای تاجیکستان و روسیه و بلاروس و ازبکستان و قزاقستان هم دیگر هم میشناسن، رفت آمد دارن و هیچ تأثیر در روندهای سیاسی نخواهد داشت، برعکس باعث تقویت همکاری های همین حاکمای دیکتاتور و افتریتری می شود و به همون مسیر و تقویت بلوک پوتین می شود. روندهای سیاسی و تأثیر مثبت در روندهای سیاسی کشورهای پس از شوروی یا خود روسیه ندارد. یعنی قابل پیش بینی بود پیروزی پوتین و از اینکه یک انتخابات باشد بیشتر یک نمایش بود. همین است به نظر ما.
سید جعفر عثمانزاده وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب دموکراتیک تاجیکستان در مصاحبه با رادیو آزادی روسیه را کشوری کلیدی در مسائل امنیت و رشد اقتصادی تاجیکستان و پوتین را نامزد بهترین عنوان کرد. همه کشورهای منطقه به هر طرز درگیری طرح‌های گئوپولیتیکی یا همگرایی با روسیه هستند. دو کشور منطقه عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا بوده، هر پنج کشور عضو اتحاد دولت‌های مستقل هستند. گذشته از این سه کشور عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی و همپیمان نظامی سیاسی می باشند و چهار کشور عضویت سازمان همکاری های شانخای را دارند. سیاستشناس عزیز نورالایف بر این نظر است که ماندن پوتین در قدرت در روسیه برای نظام های خودکامه در روسیه مرکزی پیامدهای دوگانه دارد. در سیاست های داخلی با خودکامه اجازه می دهد تا قدرت را حفظ کنند، زیرا این روش با سنت های سیاسی پکین و مسکو مطابقت دارد، اما از نظر اقتصادی این نظام ها ضرر خواهند کرد. سیاست های تحریمی در برابر روسیه پوتینی احتمال تشدید خواهند شد و توانایی دور زدن آنها از طریق این کشورها کاهش خواهد یافت. این باعث کاهش سود سهامی می شود که این کشورها در حال حاضر دریافت می کنند. علاوه بر این حجم مبلغ های انتقالی مهاجران که نقش اجتماعی و اقتصادی زیادی دارد کاهش می یابد، می گوید کارشناس. روزنامه‌نگار و سیاستشناس گالیا ابراهیموا حدس می‌زند که کشورهای آسیای مرکزی احتمال به همگرایی در منطقه ادامه خواهند داد تا ذهنیت طرف مسئله بودن خود را در چارچوب رویارویی گئوپولیتیکی ادامه دهد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
خدمات گمرک در پاسخ به سوال رادیوی آزاد گفت 2500 ماشین به علت 2013 بودن سال تولیدشان در مرز تاجیکستان درماندند. حکومت وارد کردن آنها را از ماه اکتبر سال 2023 منع کرده است، اما صاحبان ماشین ها از مقامات یک امکانیت دیگر میخواهند، چون به گفتهشان اگر این ماشین ها را نفروشند مفلس میشوند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. خورشید شیرعلی زاده معاون رئیس خدمات گمرک 18 مرد در پاسخ به مکتوب رادیوی آزادی نوشت 2500 ماشین درمانده در انبارهای نگهداری موقتی تحت نظارت گمرکی قرار دارند. خدمات گمرک به صاحبان این ماشین ها دو راه پیشنهاد کرده است، یا نقلیات ها را باسپس به دیگر کشور برند یا به قسم های احتیاطی تقسیم کنند. هر دو راهی که به گفته صاحب کاران بر ضرر آنها است. مقامات تاجیکستان هدف از منع نقلیات تولیدشان تا سال 2023 را حفظ محیط زیست و کاهش حجم پرتاب‌ها به هوا گفتند. حکومت برای صاحبکاران دو ماه مهلت داده بود که نقلیات تولیدشان تا سال 2013 را به کشور وارد کنند. مهلتی که 2 اکتبر سال 2023 به پایان رسید و به گفته صاحبکاران کافی نبود. حسنالدین قابلوف تاجر ماشین‌ها میگوید:
همون می‌خواستیم که از همین کارگران گمرک و از جناب عالی که همین مشکلی ها ما رو آسان کنن و یک بار دیگر مهلت دین و همین مال و ملک ما در آورده گرفته و کار خود ما دوام
دید. ماشین های درمانده را تقریبا میتوان در همه گذرگاه های مرزی تاجیکستان دید، از جمله در گذرگاه دوستی در مرزی تاجیکستان و ازبکستان و نقطه جمشوی نقلیات ها در شهر بوستان ولایت سغد. صاحبان آنها میگویند با امید تجارت این وسیله های نقلیاتی را به تاجیکستان آوردند، اما به جای فایده هر روز ضرر میبینند، چون برای هر روز استادن ماشین ها در اینجا از 10 تا 30 سامانه میپردازند. دلاور تاجر دیگری ماشین ها میگوید از کره جنوبی 3 ماشین آورد، اما فرصت فرصت نیافت که آنها را تا 2 اکتبر وارد تاجیکستان کند. خورشید شیرعلی‌زاده، معاون رئیس خدمات گمرک، در پاسخ به سوال رادیوی آزادی نوشته است اجازه ورود برای ماشین‌های تولیدشان تا سال 2013 در صلاحیت حکومت است. ماشین‌های استحصالشان تا سال 2013 در قیاس با ماشین‌های سال‌های اخیر ارزان و برای قشر میانه دسترسند. بیشتر ماشین‌های تولیدشان تا سال 2013 از 35 تا 100 هزار سامان نرخ دارند. نقلیاتی که بعد سال 2014 استحصال شدند از 150 هزار سامان بالا ارزش دارند. با نظر داشتی دسترس بودن نقلیات تولیدشان تا سال 2013، تاجران تلاش میکردن این گونه ماشین ها را از کره جنوبی و کشورهای اروپا به تاجیکستان آرند. در 3 سال اخیر به تاجیکستان حدود 110 هزار ماشین تولیدشان تا سال 2013 آورده شده است، اما حالا این تجارت کساد شده است و تاجران نمیدانند با این ماشین ها چیکار کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
Мои июни соли равон нависандаи англис Крис Аслан китоби нави худро зер унвони кушодани греҳи рӯи абрешим нашр намуд, ки дар он рушди ҷаҳонии саноати насоҷӣ, сарчашмаи бадбахтии мардум, ишғоли мамолики минтақа ва фоҷиаи зистмуҳитии Осиёи ҷанубиву марказӣ номида мешавад. Муаллифи асар дар баробари рӯи абрешим, рӯи пахта ва рӯи пашмро ёд кардааст. Ин мусоҳибаро ман, Шаҳлои Гулхоҷа, анҷом додам. در یک صحبت ویژه با این سیاهی سابقه‌دار خواهش کردم در باره کتابش و سه روی رشد نساجی که به عقیده او منطقه را تغییر دادند تفصیلات بیشتر بدهد.
اکثر مردم حداقل درباره راه ابریشم خبر دارند که تاجران منطقه های خطرناک و دوردست شبیه بدخشان کوه و بیابان ها را طی نموده، ابریشم چینی را که مال سر خریدار بود تا بازارهای بحر میان زمین می رسانیدند. اما برای مثال درباره راه پخته که روسیه، هندوستان و بریتانیا را به هم آورده است معلومات زیاد ندارد. در کتابم کوشش کردم نشان دهم که احتمالاً یکی از سبب های مستملکه داری بریتانیا محض پخته است.
ببخشید، ولی این رابطه پخته با مستملکه داری برای ام روشن نیست.
در
عصرهای میانه اروپایی ها عاشق زیرواری و عطریات شرقی بودند. چارمغز هندی، دارچین، قلمفور، هینا و دیگر انواع عطریات خوشبوی در اروپا نمی روید و می بایست از قلمرو اندونزی امروزه وارد شود. ما چیزی مورد توجه آنها را نداشتیم و مجبور بودیم که از هندوستان پخته خریده با تاجران اندونزی برای دریافت زیرواری و عطریات مبادله کنیم. خلاص بریتانیا ها ارزش بلند پخته را درک نمودند که به فکرم یکی از سبب های به مستملکه تبدیل دادن هندوستان و در عمل در هم و بر هم زدن ساحه پخته پروری این کشور هم همین است.
جناب اصلان، پس نقش روسیه در بنیاد روی پخته از چی عبارت است؟
And we see something similar happening with Russia and Central Asia. So Russia had seen how wealthy
عمل شبیه بریتانیا و هندوستان با روسیه و آسیای مرکزی به وقوع پیوست. روسیه دید که چگونه بریتانیا از حساب مستملکه کنانی هندوستان ثروت به دست آورد. روسها خواستند که خود را به آنجا رسانده هندوستان را به تصرف گیرند. روسیه در سمت جنوب حرکت کرد و بریتانیا با آهستگی در سمت شمال به جنبش درآمد. ما این دوره عصر 19 را بازی بزرگ دو امپریا بر قدرت روسیه و بریتانیا می‌نامیم. آسیای مرکزی در مرکز این بازی قرار داشت و در همین دوره روسیه فهمید که کاشتن پخته در آسیای مرکزی امکان دارد. بر علاوه در ایالات متحده آمریکا که صادرکننده اساسی پخته در جهان به شمار می رفت، جنگ شهروندی علنگه گرفته صادرات پخته را کاملا متوقف نمود. روسیه به خلاصه آمد که آسیای مرکزی را اشغال کرده منطقه را به مکان کشت پخته تبدیل دهد.
Central Asia mainly for its cotton growing potential.
بله، این مسئله در منبع‌های دیگر نیز انعکاس شده است. در باره روی پشم چی گفته می‌توانید؟ این اصطلاح در ذهن شما از کجا پیدا شد؟
در طرف مقابل قطارکوی تیانشان در قلمرو ولایت شینجان چین جسدهای بیش از 3000 ساله یافت شده است که از روی نمای آنتروپولوژی و لباس تنشان ظاهراً اروپایی بودند. مردم زیادی دشت‌های بزرگ از اوکراین تا قزاقستان و منطقه سیبری امروزه برای اقامت میبایست از پشم برای خود یورته می‌ساختند. در سردی‌های قهرتون منطقه تنها منزل پشمی حیات باشندگان را حفظ می‌کرد و امکان می‌داد که هنگام کوچبندی یورته را با خود ببرند. اگر از کرباس و یا نمد منزل بنیاد می‌کردند، کسی در زمستان زنده نمی‌ماند. خلاصه من در کتابم سه راه رشد نساجی را که باعث تغییر کل منطقه شدند بررسی کردم.
شما در سالهای 90 قرن گذشته مدت در تاجیکستان اقامت داشتید.
I lived in Khorog and it was an amazing place to be.
بله بله.